ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. حسن روحانی میگوید هر وقت آمریکا به برجام بازگردد راه باز است. دادستان شیراز از بازداشت ضارب خطیب نماز جمعه کازرون اطلاع داد. روند رسیدگی قضایی به پرونده محمد علی نجفی شهردار سابق تهران آغاز شد. شنوندگان ارجمند، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی امروز در جلسه هیئت دولت با متناقض توصیف کردن اظهارات مقامات ایالات متحده گفت شرط باز بودن راه برای آمریکا به عبارت وی بازگشت آمریکا به تعهداتش در توافق هسته‌ای و رفع تحریم هاست.
هر وقت اونها تحریم های ظالمانه رو کنار گذاشتن، هر وقت اونها در برابر تعهدات خودشون پایبند بودند، هر وقت خودشون برگشتن به میز مذاکره‌ای که خودشون ترک کردن و به هم زدن، راه به روی اونها بسته نیست، راه بازه.
این اظهارات رئیس جمهوری اسلامی در حالی مطرح شده که در هفته‌های گذشته رهبر جمهوری اسلامی گفتگو با آمریکا را سم توصیف کرد و از مخالفتش در زمینه گفتگو با واشنگتن صحبت نمود. ایالات متحده با خروج از معامله هسته‌ای تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را بازگرداند. واشنگتن می‌گوید این توافق برای محدود کردن دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و همچنین توقف سایر رفتارهای منطقه‌ایش که واشنگتن آن را بی‌ثبات کننده می‌داند کافی نبوده است. رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر چند بار از تمایل به گفتگو برای دستیابی به توافقی بهتر صحبت کرده است. تهران در هفته‌های اخیر اخطار داده در صورت برآورده نشدن انتظاراتش از برجام در حوزه اقتصادی به مرور انجام برخی تعهداتش در آن خصوص را متوقف می‌کند. دادستان شیراز میگوید فردی که گفته شده ضارب محمد خرسند خطیب نماز جمعه کازرون بوده بازداشت شده است. به گفته حیدر آسیابی فرد متهم که گفته شده قبلا اختلاف شخصی با خطیب نماز جمعه کازرون نداشته صراحتا به قتل اعتراف کرده. پلیس استان فارس بامداد امروز از کشته شدن حجت الاسلام محمد خرسند به ضرب چاقو اطلاع داده است. بنابر اعلام معاون فرماندهی نیروی انتظامی، خطیب نماز جمعه کازرون هنگام بازگشت از مراسم مذهبی در مقابل منظرش مورد حمله قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان به دلیل شدت جراحات در ناحیه شکم جان خود را از دست داد. رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران امروز گفت محمد علی نجفی که به قتل همسرش اعتراف کرده برای آنچه ارائه توضیحات عنوان شده به دادسرای جنایی اعزام شده است. به گفته بابک نمکشناس رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران، محمد علی نجفی چند نوبت دیگر نیز در دادسرا برای ارائه توضیحات حاضر می شود تا مقام قضایی دستور ارجاع پرونده به دادگاه را صادر کند. محمد علی نجفی روز گذشته چند ساعت پس از کشته شدن همسرش میترا استاد در خانه مسکونیش در سعادت آباد تهران خود را به پلیس معرفی و به انجام قتل با سلاح شخصیش اعتراف کرد. وی گذشته از مقام شهرداری تهران در سالهای گذشته ریاست دانشگاه صنعتی اصفهان، وزارت آموزش و پرورش و سرپرستی سازمان برنامه و بودجه را بر عهده داشته است. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن که در امارات به سر می‌برد می‌گوید توقف حملات در منطقه نشان دهنده موفقیت واکنش ایالات متحده به تحریم ها بوده است. بولتون افزود آمریکا در تلاش است در واکنش به جمهوری اسلامی و فعالیت های قوای نیابتیش محتاطانه و مسئول عمل کند. این مقام ارشد کاخ سفید واشنگتن همچنین در جریان سفرش به امارات متحده عربی گفت که اگر جمهوری اسلامی بمب نمی‌خواهد، دلیلی برای نقض توافق هسته‌ای ندارد. در ادامه تنش میان تهران و واشنگتن، مقامات جمهوری اسلامی و ایالات متحده سفرهایی را به کشورهای حوزه خلیج فارس در دستور کار خود قرار دادند. جزئیات بیشتر از کامبیز غفوری.
جان بولتون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، برای آنچه گفتگو در مورد مسائل مربوط به امنیت منطقه اعلام شد، به امارات متحده عربی سفر کرده است. آقای بولتون در امارات عامل انفجارهای فجیره را مینهای دریایی دانسته که به گفته او به احتمال قریب به یقین ایرانی بودند. اشاره جان بولتون به انفجارهایی در 4 کشتی تجاری باز می‌گردد که روز 22 اردیبهشت سال جاری در نزدیکی آب‌های بندر اماراتی فجیره روی داد. آقای بولتون در این باره گفت: در واشنگتن در ذهن هیچ کس شکی وجود ندارد که چه کسی مسئول این حملات است. پیش از این اظهارات، مایکل گیلدی از مقام‌های ارشد ارتش آمریکا روز 3 خرداد ماه گفته بود که با اطمینان زیاد می‌توان گفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسئول حمله اخیر به 4 نفتکش است. اما یک روز پیشتر، یعنی 2 خرداد، برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، در مصاحبه‌ای با بخش فارسی صدای آمریکا گفت ایالات متحده قصد ندارد درباره انفجار این 4 کشتی قضاوت شتاب‌آمیز داشته باشد. آقای هوک گفت وقتی تحقیقات عربستان سعودی، امارات و نروژ، 3 کشوری که کشتی‌هایشان آسیب دید، به پایان برسد، آنها نتیجه را اعلام خواهند کرد. این مقام وزارت خارجه آمریکا گفت تمایل ندارد در مورد مسئله تا این اندازه مهم پیش داوری کند. با این حال مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا گفته کاملا محتمل است که ایران مسئول خرابکاری علیه منافع نفتی کشورهای خلیج فارس باشد. هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر مسائل بین الملل، درباره این اظهار نظرها میگوید:
اینا با احتیاط عمل میکنن در این مورد، بخصوص به خاطر اینکه هنوز کاملا روشن نیست دلایلی مدارکی به دست نیامده که ایران رو به طور قطعی به مسئله انفجارها ربط بده. اون چیزی که گفته میشه این هست که اگر نگاه بکنیم به حمله‌ای که صورت گرفت در بندر فجیره و کشتی‌هایی که مورد اصابت قرار گرفتن، در بحرانی که در حال شکل گیری است بین ایران، ایالات متحده آمریکا و همسایگان نزدیک به آمریکای منطقه خلیج فارس، خب احتمال این هست که ایران چون این کاری رو کرده باشه از دید اشخاصی نظیر بولتون، به خاطر اینکه کشور دیگری در این منطقه وجود نداره که بتونه این عملی دست بزنه. ولی خب تا زمانی که به طور جدی این مسئله بررسی نشده باشه و دلایلی دال بر رابطه مستقیم ایران و یا گروه‌های نیابتی ایران با این انفجارات به دست نیاد، به نظر من دولت آمریکا و همینطور امارات و عربستان با احتیاط بیشتری به این مسئله برخورد می‌کنند، ضمن اینکه همواره می‌خواهند جمهوری اسلامی رو در وضعیتی قرار بدن که اتهام از این کشور سلب نشده باشه.
ایران این اتهام‌ها را بی اساس می‌داند. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز 4 اظهارات آقای بولتون را رد کرد و آن را مضحک خواند. پیشتر محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، گفته بود که خرابکاری‌های اخیر در منطقه مشکوک است و این اقدامات با هدف تنش‌زایی در منطقه انجام می‌شود. اما همزمان با سفر جان بولتون به امارات و سفر پاتریک شانهان، سرپرست وزارت دفاع آمریکا، به کشورهای آسیای شرقی، مقام‌های ایرانی نیز فعالیت‌های دیپلماتیک خود را گسترش دادند. پس از سفر محمد جواد ظریف به عراق، عباس عراقچی، معاون او، از روز 1 تا 3 گذشته به کشورهای عمان، کویت و قطر سفر کرد. آقای عراقچی در طول این سفرها هر گونه مذاکره با آمریکا را منتفی دانست. او همچنین در دیدار با وزیر خارجه قطر گفت استقرار و امنیت کامل زمانی در منطقه شکل می‌گیرد که امنیت ملی و منافع اقتصادی همه کشورها تأمین شود. هوشنگ حسنیاری درباره اظهارات آقای عراقچی میگوید:
این هم به نظر من یک تهدید غیر مستقیمی توی این نهفته است، به این معنا که همون تکرار حرف آقای روحانی است که اگر ما نفت رو صادر نکنیم دیگران هم نمیتوانند صادر کنند. یعنی اینکه گره خورده به هم مسائل توسعه اقتصادی کشورهای منطقه و در غیاب حضور جمهوری اسلامی در یک چنین تحولی، یعنی تحول اقتصادی، دیگران هم مشکل خواهند داشت و نمیتوانند به این گسترش اقتصاد خود بپردازند. همین مسئله باز از دید جمهوری اسلامی در مورد مسائل امنیتی هم صادق است.
در عربستان سعودی طی روزهای آتی 3 جلسه برگزار میشود که دست کم محوریت اصلی در 2 نشست اضطراری اتحادیه عرب و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مسئله ایران و تنش‌ها در منطقه است. هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، درباره صف‌بندی‌ها در این نشست‌ها می‌گوید:
به نظر من 2 اجلاسی که مخصوص اعراب هست، هر دو به طور قطع برای این هست که مواضع کشورهای عربی رو در مورد ایران به هم نزدیک‌تر بکنند. به این معنا که اون چه که پیشتر اشاره شده در مورد حمله به اون 4 کشتی و همینطور حمله‌ای که به وسیله هواپیمای بدون سرنشین روسی‌ها به عربستان صورت گرفت، حملاتی که به لوله‌های نفتی این کشور، اینها همه معناش این هست که به طور قطع عربستان و امارات خواستار این هستند که دیگر کشورهای عربی هم مواضع اونها رو در پیش بگیرند، از اونها حمایت بکنند و در نتیجه این برای تقویت موضع کشورهای عربی است که مخالف جمهوری اسلامی هستند.
بعد از 2 نشست مذکور در روز 9 خرداد، در روز 10 خرداد اجلاس سازمان همکاری اسلامی در عربستان برگزار خواهد شد. ایران عضو سازمان همکاری اسلامی است. به نوشته ایسنا، برای حضور ایران در این مراسم فقط دعوتنامه ای از سوی دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی ارسال شده و دعوتنامه از سوی کشور میزبان یعنی عربستان برای حضور تهران در این اجلاس ارسال نشده است. بنابر همین گزارش، ایران در سطح مدیر کل وزارت امور خارجه در اجلاس سازمان همکاری اسلامی شرکت میکند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
22:12 ایران. میرسیم به رشته گزارش هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی میکند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا این بار به ملاقات زانیار دباغیان فعال کارگری میرود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
فعال کارگری 40 ساله است که در سنندج زندگی می کند، اما حالا به حکم دادگاه انقلاب این شهر زندانی است. زانیار دباغیان کارگر شرکت نایلون سازی در شهرک صنعتی سنندج است و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری. این فعال کارگری 16 مهر ماه سال 97 توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت شد. او بیش از 2 ماه در بازداشت بود و در این مدت همسر او پرستو میرزایی هم بارها احضار و بازجویی شد. زانیار دباغیان این مدت را در بازداشتگاه اداره اطلاعات زندانی بود و در نهایت پس از حدود 70 روز بازداشت با وثیقه ای 300 میلیون تومانی آزاد شد. چندی بعد این فعال کارگری در شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به تحمل 1 سال زندان محکوم شد. اتهام او تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام عنوان شد. در حالی که زانیار دباغیان می‌گوید همه فعالیت‌هایش صنفی و در راستای احقاق حقوق کارگران بوده است. زانیار دباغیان 15 اردیبهشت ماه 98 برای گذراندن محکومیتش بازداشت و روانه زندان مرکزی سنندج شد تا 1 سال آینده را در این زندان سپری کند.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 آماده دریافت پیام ها، پیشنهاد ها و دیدگاه های شماست. خبرها و گزارش های این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. بخش بعدی خلاصه خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.